بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم، جلسه رو شروع میکنیم. ماه ذی‌الحجه هم شروع شده، ان شاء الله بیشترین بهره ها رو از این ماه ببریم. اوج ایام میقات حضرت موسی است. فرصت نیست در مورد این ایام صحبت کنیم، ولی خب ایام بسیار پربرکتیه. قدرشو بدونیم. عید قربان در پیشه، عرفه در پیشه، عید قدیر در پیشه. نام ایام بسیار پررشته بشر هستش. در ماجراهای مربوط به رسول الله جلسه قبل کدوم جنگو مطرح کردیم؟ غزوه، اسمش هم سخته، بنی المصطلق. یه مدو اینو صحبت کردیم، ماجرای افکو صحبت کردیم. این جلسه یه بحث خیلی مهم داریم، طولانیه، ولی من میخوام تو یه جلسه صحبت کنم، چون به بحثای دیگه ان شاء الله برسیم. غزوه احزاب رو میخوایم صحبت کنیم و همچنین غزوه بنی قریظه. دو تا جنگو میخوایم صحبت کنیم، دو تا جنگای بسیار مهم که به زمانه ما هم ارتباطش بسیار زیاده. اگه آماده هستید صلوات بفرستید. فکر کنم آماده نیستید. اگه آماده درست حسابی هستید، یه سوالی رو من اول جواب بدم. یه موقعی ما بحث میکنیم در مورد زمانه خودمون، یکی میگه زمانه ما شبیه جنگ بدره، یکی میگه شبیه جنگ احده، یکی میگه شبیه دوره حضرت نوحه، یکی میگه شبیه دوره حضرت موسی است. کدومش هستش؟ دقت کنین، ماها در دوره هستیم از همه زمانها میتونیم بهره ببریم. توی آیه آخر سوره حضرت یوسف خداوند فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. شما از همه دورانها میتونید برداشت کنید. لزوماً دوره ما کپی یه دوره قبل نیست، ترکیبی از دوره های گذشته است. هر چیزی که اتفاق میفته در آینده در گذشته باید نمونه داشته بشه. معمولش به این صورت هستش طبق برخی روایات. الان وقتی یه اتفاقی و ما باهاش مواجهیم، قبلا هم نمونه شو داریم، ولی نه یک ماجرا عیناً الان تکرار بشه. ترکیبی از حوادث گذشته امروز از به خاطر همین هستش که قرآن کلش زنده است. اینجوری نیستش که اگه بگیم این زمانه مثلا سوره صف، پس بقیه سوره ها میرن کنار. اگه بگیم سوره فتح، بقیه سوره ها میرن کنار. نه، شما برای هر زمان میتونی از ماجراهای مختلف چیکار کنی؟ بهرتو بگیری، عبرتتو به قول معروف بگیری. جنگ احزاب یکی از جنگایی که به وضعیت همین الان ما، همین لحظه که اینجا کنار هم دیگه نشستیم، به این لحظه خیلی ربط داره. جنگ احزاب و همچنین بنی قریظه بسیار ربط داره. اون دیگه مونده به ماها که چه درسی بگیریم. الان زمانمونو بکنیم جنگ احزاب یا بکنیم جنگ احد، یا بره بشه عاشورا یا بشه صلح امامان، این که چیزی یه بخشش به عمل کرده خود آدما ربط داره. از صحنه چه درسی بگیرند و چه استفاده‌ای میخوان انجام بدن. خب تو جنگ احزاب یه کلیتی مطرح کنیم، چه اتفاقاتی افتاده، بعد وارد تحلیل قرآنی بشیم. نگاه کنید، ما اینجا داریم تحلیل قرآنی میکنیم. شاید تا الان زیاد اینجوری اتفاق نیفتاده، اینجوری تحلیل کردن حوادث. ما ماجرا رو میایم داخل قرآن، اول کلیتش رو مطرح میکنیم، بعد میایم از داخل قرآن نگاه میکنیم. به خاطر اینجا فقط تاریخ گفته نمیشه، تاریخ قرآنی داریم بررسی میکنیم. عمده حوادثی که من اینجا دارم صحبت میکنم هم ریشه قرآنی داره. حوادثی از دوره رسول الله که ریشه قرآنی نداره رو من تقریبا واردش نشدم تا الان. هر چی داره میگم آیه قرآنش رو میگم، سورهش رو میگم. الان جنگ احزاب تو کدوم سوره قرآن اومده؟ سوره چی؟ هیچ که نمیدونه؟ جنگ احزاب تو سوره احزاب هم اگه سوره است. یه سوره هم داریم به اسم احزاب، درسته؟ تو سوره احزاب اومده دیگه. یه سوره هست به اسم احزاب، اصلا جنگ احزاب خودش تو سورهش یه سوره داره براش. پس خیلی ماجراش مهمه. صدا گنگه، راست میگه. آه جباری بتونید صدا رو زر بهتر کنید بهتر. راست میگه، من هم دیگه ولو هم بردم بالا دیگه، ولی این مشکل داره برنظرم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه. خب در جنگ احزاب چه اتفاقی میفته؟ جنگ احزاب سال پنجم هجری اتفاق میفته. تو سال پنجم قبلش چند تا جنگ اتفاق افتاده. بگانه نیمه اول دوره مدینه تموم میشه با جنگ احزاب. خیلی حرفای مهم تو این جنگ زیاده. تا الان پیامبر چند تا جنگ کرده بود؟ با هم به ترتیب مرور کنیم. جنگ اول پیامبر چی بود؟ بدر. جنگ بنی قینقا. بعدش احد. بعد بنی نظیر. جلسه قبل هم گفتیم بنی المستلق. پنج تا جنگ حالا کرده بود. دو تاش با یهودیا بود، سه تاش تقریبا با مشرکین بود. تو چهار تاش پیروز شده بود، تو یکی شکست خورده بود تا اینجا. تو احد شکست خورده بود رسول الله. این جنگ، جنگ آخر دفاعی رسول الله، جنگ احزاب. جنگ های رسول الله به دو دسته تقسیم میشه. کلا دوره مدینه رو ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یه بخشی دوره ای که پیامبر جنگ های دفاعی داره انجام میده. هی وای میزه بهش حمله کنن جواب بده. دقیقا وای میزه بهش جواب بدن. حالا تو جوابش یا موفق میشه یا موفق نمیشه، یا میره به یک پیروزی هم اون وسط میرسه. ولی چون اونا زدن این زده. اگه اونا نمیزدن رسول الله نمیزدش. تقریبا جنگ حالت دفاعی داشته تقریبا تو همشون. جنگ احزاب آخرین جنگ دفاعیه و آخرین حربه دشمن هم هست. دشمن تا حالا یه دهی از سه گروه تا حالا با رسول الله جنگ کردن. تو این پنج تا جنگ یه سری مشرکین جنگ نمایانی کردن. بدر و احد و بنی المستلق مشرکینن. خب هر چی زور داشتن آوردن وسط نشده. یهودی ها هرچی زور داشتن آوردن وسط باز نشده. منافقین داخل مدینه هم هرچی زور داشتن زدن باز نشده. جنگ احزاب چیه؟ اینا همه با هم جمع میشن بریزن سر رسول الله. یه همه احزاب شد، حزبهای مختلف. این احزاب چه حزبایی هم؟ حزب یهود در اصل، حزب مشرکین، حزب منافقین. منافقین چون کافر حساب میشن، حزب کافرین هم زیل همون منافقین اینجا ما داریم میگیم. در اصل میشه سه تا حزب، حزب یهود و مشرکین و مثلا کافرین. کافران و مشرکان و یهودی ها با هم دور هم جمع شدن، تک تک اومدن نتونستن بزنن. تک تک اومدن نتونستن رسول الله شکست بدن. حالا گفتن آقا با هم جمع شیم، همه زورمون رو بذاریم رو هم، یا میتونیم رسول الله شکست بدیم. اینجا گروه های دیگری هم اضافه شدن. حالا وسط ماجرا میگم اینا چه گروه هایی هستن. این آخرین حربه دشمنه در اصل، و از این ور آخرین هر جنگ دفاعی رسول الله. رسول الله بعد از این قضیه میدونی چی کار میکنه؟ شروع میکنه خودش حمله کردن. نگم مکه به ما حمله دیگه نکرده بود، به مدینه. رسول الله دقیقاً یه سال بعد از این قضیه شروع میکنه حمله کردن مکه. به تمام پادشاه ها شروع میکنه نامه نوشتن، میگه باید ایمان بیارید. ایران، روم، حبشه، چون همه چون نامه نوشن. بعد حمله میکنه خیبر رو میگیره. خیبر که به پیامبر جنگ نکرده بود که. بعد اون فتح خیبر به خاطر این اتفاق میفته. میره فدک رو میگیره. بعد از اون ور میره هنین جنگ میکنه، قبیله ثقیف و اینا رو میگیره. بعد میره طائف رو میگیره، شهر طائف اطراف مکه رو میگیره. شروع میکنه پیامبر این کارا رو کردن. بعد جنگ تبوک میشه، میره به سمت سوریه. جنگ احزابو که پیامبر پیروز میشه، بعدش تقریبا کل خاورمیانه، خلیج فارس به پایین، تقریبا میاد زیر سلطه رسول الله. تقریبا بعدش این محدوده رو رسول الله تنگه هرمز دیگه میگیره. تقریبا رسول الله یه دوره تقریبا اینجا رو میاد دستشون. حتی دو سه سال بعد از رسول الله اون مسلمانانی که موندن تقریبا یه کل این منطقه رو میگیرن دیگه. ایران و سوریه و فلسطین همه اینجاها فتح میشه. خب اونا فتوحاتی که میگردن ثمره کارهایی بوده که رسول الله قبلش کرده دیگه. یعنی بعضی از جاهایی که فتح شد، وقتی فتح شد خود رسول الله حضور نداشتن، ولی خب بنیانشو رسول الله قبلش گذاشته بوده. خب توی جنگ احزاب چه اتفاقی میفته؟ اینها این چند گروه با هم جمع میشن، برنامه ریزی میکنن، محور این جمع شدنشون هم یهودی های بنی نظیر هم. رسول الله یهودی های بنی نظیر رو نکشت، رسول الله یهودی های بنی نظیر رو نکشتش، تبعید کرد. اینا وقتی تبعید شدن رفتن یه بخششون به سمت سوریه، یه بخششون هم رفتن مکه. اشتباهی که کشور ایران در جنگ با داعش کرد، ما تو جنگ داعش یه اشتباهی کردیم، اینجا اینو باید یه ذره صریح‌تر صحبت کنیم. تو جنگ داعش اشتباهمون کجا بود؟ وقتی سردار سلیمانی داعش رو شکست داد، باید همه‌شون رو می‌کشتیم اونجا، چون اونا آدم کشته بودن، نکشتیم. خیانتی که در ایران اتفاق افتاد، رئیس جمهور وقتمون و وزیر خارجه وقتمون یه خیانت بزرگ کردن اون موقع، قرار اجلاس آستانه برگزار شد، ایران، روسیه، ترکیه فلان اینا جمع شدن تو قزاقستان، منطقه ادلب رو دادن به کی؟ به داعش. فتنه بزرگی که رئیس جمهور وقتمون انجام داد، تا الان هم ما داریم چوبشو می‌خوریم. اونجا سردار سلیمانی هم به شدت ناراحت شده بود. این قضیه سال 97 تا 98 سردار سلیمانی زدن. بعد از همون ادلب کل سوریه رو گرفتن. نگاه کنید اینجا اونجا خیانتی که بود اتفاق افتاده بود. توی یهودیان بنی نظیر هم منافقین نذاشتن دیگه. یه سری از منافقین فشار آوردن، جلسه قبل گفتم عبدالله ابن ابی و امثال فشار آوردن رسول الله نکشید، بذار تبعیدشون کنیم. نگاه کنید فشار داخلی تاثیر میذاره تو تصمیم‌ها. نه تاثیرگذار بود. اون موقع هم جالب بود این اتفاق افتاده. همین یهودیای بنی نظیر فتنه جنگ احزاب با اینا بود. رفتن مکه‌ها رو شیر کردن، باقی یهودی‌ها رو هم شیر کردن، گفتن آقا بیاید حمله کنیم. بعد اتفاق بزرگ افتاد. می‌خواستن کلاً مدینه رو می‌خواستن با خاک یکسان کنن اینا. بعضی‌ها هنوز نفهمیدن جنگ احزاب چی شده. نگو تو جنگ احزاب برنامه این بود که مدینه رو با خاک یکسان کنن، رسول الله رو حتما بکشن، تمام افرادی که تو مدینه هستن هم بکشن، هستن کلا کارو کامل تموم بکنن. اینها با هم دیگه میان حمله بکنن، یه اتفاقی میفته. رسول الله تو این ماه ذی‌القعده هم بوده این بحث، مردم رو جمع میکنه، میگه آقا قضیه از این قراره. توی از نظر نفرات و لوجستیک دشمن خب جمعیت زیادی آورده بود. جمعیت دشمن بین 10 تا 24 هزار نفره، جمعیت مسلمان ها 3000 نفر، یعنی تقریبا 1 به 8 اینور یه نفر اونور، بعد اونور با سلاح سنگینن، اینور سلاحاشون سبک، یعنی اونور اسب و فلان زیاد دارن، چند هزار شتر آوردن، چند هزار اسب اومده، اینور نه اغلب پیادن. اینجا نگاه کنید یه تاکتیک جنگی اتفاق میفته. رسول الله از همه نظر میخواد. اینجا پیشنهادی سلمان میده که آقا بیایید خندق بکنیم دور مدینه رو. خندق مدینه از یه طرفش به کوه بسته، از اونجا نمیتونست حمله کنه، یه طرفش باز بود. بعد میان از محدوده بین کوه احد و اطراف کوه احد رو بیایم اونجا رو چیکار کنیم؟ خندق بکنیم. پیشنهاد سلمان پذیرفته میشه. خندق قرار میشه هر 10 نفر 20 متر خندق بکنن، یعنی نفری 2 متر آدم ها باید خندق میکندن، به هر کی 2 متر رسیده بود. 2 متر زیاده، 2 متر باید میکندی بعد میرفتی پایین، 2 متر هم باید میرفتی پایین، یعنی کندنش سخت بودش. پیامبر این پیشنهاد رو قبول کرد، پیشنهاد خندق رو. خندق امروز بهش میگن پدافند، امروز یه نوع پدافند بوده خندق. شما امروز موشک چون میاد مدل پدافند، اون موقع پدافندش این بود که اینو بذار اسبا دیگه نمیتونه بپرن، که یه اسب نمیتونه دیگه 2 متر بپره که، همشون گیر میافتادن. خب این خندق رو کندن. تو این دوران هم اتفاقات زیادی افتاد، معجزات زیادی افتاد، تو تغذیه اتفاقاتی افتاد که حالا بعضیاشو من در قالب روایات مطرح میکنم. این خندق که تموم شد 3 روز بعد اونا رسیدن، یعنی رسول الله پدافندش کامل کرد، 3 روز بعد اونا رسیدن. وقتی لشکر دشمن رسید، خب اولین بار بود با خندق مواجه میشد، دیگه نمیتونه بیاد جلوتر، پس مجبور شد هم از اسب پیاده شه. بعضیاشون البته با اسبشون تونستن بپرن. عمرو ابن عبدود با اسب پرید، یعنی یه گوشه‌ای رو پیدا کردن اونجا با اسب اومد این سمت. خب مسلمان‌ها جمعیتشون هم بود، اونا هم جمعیتشون زیاد بود، هم رسانه دستشون بود، یعنی یه شلوغی زیادی هم می‌کردن، شلوغیشون هم زیاد بود. یه کاری که تو این جنگ اتفاق افتاد این بود که یک سری از یهودی ها به اسم یهودی های بنی قریظه، دقت کنید، یهودی های بنی قریظه با پیامبر پیمان داشتن، اطراف مدینه هم زندگی میکردن، یعنی چسبیده به شهر بودن، جزء شهر حساب میشدن، مثل اون بنی نظیر دور شهر نبودن، نه همین نزدیک چسبیده به شهر بودن، مثلا یه سر راه بود تا اونجا، از مسجد نبی تا اونجا یه سر راه بودش، یعنی راهی نبوده، چسبیده به شهر بودن. اینا میان همپیمان احزاب میشن، یعنی میان به اون ائتلاف میپیوندن، ائتلاف مبارزه با رسول الله. یه کاری میکنن اینا برنامه‌شون میشه که آقا داخل شهر رو به هم بریزن. یهودیای بنی قریظه وظیفه‌شون میشه چی؟ داخل شهر. بنی نظیر و مشرکین و امثال این داشتن، اونا از جلو داشتن، اینا از پشت یهو ناامن شد. یعنی در از رسول الله چی شد؟ محاصره شد. اینجا قرار گرفتن از پشت یهودیای بنی قریظه، از جلو هم که داشت اونجوری اتفاق میافتاد. رسول الله برای اینکه این ترفند و دشمن رو باطل بکنه یه کاری کرد. شخصی به اسم حذیفه رو گذاشت، 500 نفر بهش نیرو داد، گفت برو تو شهر، ببین به شما نمیخواد تو جنگ وایسید. یعنی از 3000 تاش 500 تاشو کم کرد، یعنی یه بخش از نیروشو برداشت، گفت برید تو شهر، چون اونا ممکن بود هجوم ببرن به خونه‌های مردم، زن و بچه مردم بکشن. اینا رفتن به حذیفه گفته بود گروه‌های 50 نفره درست کنید، گروه‌های 10 نفره، 500 نفر 500 تا گروه فرض کنید، 10 نفر 20 اینجوری درست 50 تا بکن گروه درست کردن، و گفت برید تو محله‌ها فقط الله اکبر بگید. این تجمعات خیابانی سابقه اش تو جنگ احزابه، جنگ احزابه. ما هم الان داریم همون کارو میکنیم دیگه، میگیم آقا مردم جمع شید تو گروه های 50 نفره 100 نفره 200 نفره تو خیابون های مختلف الله اکبر بگید. این کاری هم که الان تو جمع تجمعات میکنن الله اکبر رو کم کردن، اشتباه ها، الله اکبر اصلش رو الله اکبر بگید. الله اکبر هم شیاطین جنی رو دفع میکنه هم شیاطین انسی رو. الله اکبر شعار راهبردیه. پیامبر به حذیفه میگفت فقط داد بزنید بگید الله اکبر، را برید تو کوچه ها، یه 2 ساعت 3 ساعت تجمع، آهنگم روشن کنید، چند تا مدعی هم پخش کنید، یه دور بزنید برید خون، بعد یاد به صبح دخون ندید. اینا چند شب این کارو کردن. یهودیای بنی قریظه از الله اکبر میترسن، حالا از اسم الله هم اینا میترسن. اینا همشون دیگه در رفتن. پیامبر از پشت سر خیالش راحت شد، پیامبر از پشت سر خیالش راحت شد. بعد حذیفه اومد یه گزارش این کار داد، بعد یه معجزه پیامبر با حذیفه کرد، اونم خیلی جالبه، بعدن تو روایت شاید بهتون بگم. حذیفه رو فرستاد با یه معجزه یه کاری هم بعدش انجام داد. حذیفه یک نیروی خیلی خوب بود برای رسول، یکی از صحابیای بسیار خوب همین حذیفه بود که بعدا شهید شدش. پس یهودیای بنی قریظه رو اونجا ساکتشون کرد، یه نفر نفوذی فرستاد تو یهودیا اونا رو ترسون، گفت رسول الله چیز بشه میاد دمارتون رو در میاره، چون یه نفوذی هم پیامبر داشتش، تو در دو طرف آدم تربیت کرده بود که برو بیشه یهودی چی بگو، برو بیشه مشرکین یه چی، از این کارا هم به رسول الله میکردش. اصلا اون روایتی که میگه الحرب خدعه در جنگ احزاب جاری شده، همه میگه تو جنگ خدعه بزنید، خیلی عجیبه. یه موقعی مسئولین ما بعضیاشون مصاحبه میکنن، ضعفی که نداریمو دارن میگن. چه کار اشتباهیه که میکنید؟ شما تو جنگ خوده باید بزنی، اگرم کتک خوردی باید بگی نخوردم. برای چی حسنک راستگو شدید الان شما؟ بعد آقا اینجوری الان وسط جنگ او راستگوش گل کرده؟ مگه باید وسط جنگ راستگو بود؟ اصلا مگه وسط جنگ باید همه چی گفت؟ فلان مسئول مملکت میاد میگه ماشاءالله انبارای اونجا پره، مرد حسابی تو برای چی بری میگی تو جنگ؟ تو باید اصلا دروغ بگی تو جنگ؟ دروغ یکی جایی که میگی دروغ، تو جنگ هستن دیگه، تو جنگ شما خوده هیچ ایرادی نداره. اونجور کارا حماقته، این چیزا اسمش میشه حماقت. شما این که دقیقاً همه آمارا رو بدی، چند تا کشته چند تا، اینا حماقته. برای چی باید بگی؟ جو اصلا باید برای چی همه این آماراتو بگی؟ اینا رو باید دقت کنه. بعضی از آقایون دقت ندارن تو اینجور بحثا. خب این جنگ که اینجوری اتفاق، وقتی که جنگ می‌خواست شروع بشه، دشمن همچنان برای خودش قدرتی بودش. عمرو بن عبدود توی عبدود دیگه، حالا بچه‌ها میگن عبدود، ود درست‌تر، عبدود اون بت ود رو می‌پرستیدن، پدرش بت پرست بود، یه بتی بود به اسم ود، ود و سواع و یغوس و اینها، این عبد اون بود، اینم پسر اون بود. عمرو پسر یک بت پرست بودش، خودش هم یه بت پرست بزرگی بودش. قبل از اینکه بیاد به جنگ هم رفته بود با ود یه پرستی نذری هم کرده بود به ود، یعنی اومده بود تو جنگ. هیکل ماشاءالله درشتی هم داشتش، توی منابع گفته میشه اینو 1000 نفر حساب میکردن. وقتی این بود میگفتن به علاوه 1000 کنید اونورو. اونور یه آدم جنگجو اینجوری بودش. این اومد اینور رجز بزرگی خون. رجز خون، رجز توهین‌آمیزی هم خوندش. توی رجز این فرد خب تحقیر میکرد. با رجز سعی میکنید الان دیدید رئیس جمهور آمریکا رجز میخونه دیگه. مدل صحبتش رجزه. بعد تو رجزش تحقیر میکنه. این شبیه عمرو بن عبدوده. ان شاءالله یه علی پیدا خواهد شد بر فرق این آدم میکوبه. اون علی الان لازم داره. چون رجز میخونه، رجز تحقیر عمرو بن عبدوده همینجوری بود. رجز هی میگفت حل من مبارز، بعد میگفت شما فلان نیستید، شما هی شروع میاد اینجا توهین کردن هم داشتید. اینجاست که هی رجزی که میخونه امیرالمومنین میگفت من میرم جلو، رسول الله نمیذاش. گفت تو بشین. هیچ کی نرفت، مسلمانایش که جرأت نمیگرد بره. اون آقایونی که بعدا ادعای شجاعت داشتن هیچ کی نرفت جلو. بعد امیرالمومنین بار سوم رسول الله گفت برو جلو. بعد یه دعایی کرد، گفت خدایا عبیده رو تو جنگ بدر گرفتی، حمزه رو در احد گرفتی و هازا اخی علی، این برادرم علیه، اینو نگیر از من. گفت رب لا تذرنی فردا، اینو نگه دار من. بعدش اون روایت مطرح، روایت معروف مطرح شد که پیامبر گفتش که الان تو این جنگ برز الایمان و کله الی شرک، همه ایمان به سوی همه شرک رفته، همه ایمان به سمت همه شرک رفته جلو. اگر اونجا امیرالمومنین شکست میخورد چی میشد؟ میدونی چی میشد؟ همه اونا هجوم می آوردن، این 3000 نفر رو میکشتن، میرفتن به مدینه حمله میکردن، همه زن و بچه ها رو قتل عام میکردن، مثل قیام حره ای که بعدن یزید این کارو کرد. تمام میشد میرفتش. یعنی اسلام و فاتحش رو میخوندن. به خاطر این امیرالمومنین جنگش توی روایات ما خیلی اشاره شده، خیلی بهش اشاره شده. توی یک روایت گفته میشه که لو وزن الیوم عملک، رسول الله به امیرالمومنین گفت، میگه فرمود که اگر وزن بشه عمل تو در امروز به عمل جمیع امت محمد. فرمود اگر عمل شما با عمل تمام مسلمان ها جمع بشه لرجح عملک، یه عمل تو برتر بود، یه همین عملی که اینجا کردی برتر بود. یا تو یک روایتی گفته میشه که ضربت علیین یوم الخندق، به چند مدل این بحث اومده، ضربت علی یعنی یوم الخندق افضل من اعمال سقلین، یا میگه من عبادت سقلین، تمام جن و انس عبادتش، از جمله عبادت خود امیرالمومنین، از جمله عبادت حضرت زهرا. میال اصلا جن و انس چی؟ عبادت از زهرا که دیگه عبادت بوده دیگه، زهرا بوده دیگه، قبلا صحبت کردیم دیگه، عبادت تمام اهل بیت، تمام انبیا، یا همه رو اعمالشون رو بذاری یه طرف. این ضربه امیرالمومنین یه طرف. چقدر عجیبه این بحث. بعضیا فاز علم میگیرن، فاز مثلا خیلی باکلاسی میگیرن، بعضی از این اهل جهاد رو سعی میکنن کوچیک کنن، کار خودشون رو بزرگ کنن. باید مراقب باشه، اینا اعمالشون خیلی قیمتیه. الان کل عمل کشور ایران رو جمع کنیم، ممکنه این بحث گفته بشه در مورد مثلا حاج قاسم بخواد بگه، خدا شاید امروز اینجوری بگه، یا اعمال شما رو همه رو جمع کنیم یه طرف، عمل حاج قاسم نمیشه. اگه اعمال همه تون رو جمع کنید اعمال آقا نمیشه. جنیسی که شوخی نیست، مثلا فکر نکنید بعضی از این آدم ها معمولی هست. یه موقع یک عمل قیمتش بسیار بالاست. عمل امیرالمومنین قیمتش بسیار بالا بود. آیه قرآن داریم، سوره احزاب، حالا قرآنیشو خواهم خون. میگه که مردم وقتی با امر ابن عبدوه و با این احزاب مواجه شدن، چشماشون از حلقه زده بود بیرون از ترس. ترسی که این حرکت اونها دیگه، نمیدونم چه مدل اینا واقعا حرکت میکردن، ناو آورده بودن، چی آورده بودن، مثلا میگه اینا ترسی همه کپ کرده بودن. کسی اصلا جواب امر ابن عبدوه رو نمیتونست بده، به خاطر این ضربه قیمتش بالاست. امروز کل کشور ایران دست امیرالمومنین، انشالله کل کشور ایران میشه دست امیرالمومنین. او کارو باید بگه، همه دنیا کپ میکنن وقتی تو این صحنه قرار میگیرن، اینانیا وایسادن. انشالله امروز همون جنگ احزاب داره اتفاق میفته. بعد از این که امیرالمومنین مبارزه نمایانی میکنه و عمرو بن عبدود نه تنها میکشه، سرش هم جدا میکنه، سرش جدا میاره میندازه پیش رسول الله. بعد اینکه جدا مون همش تکبیر و اینا میگفتن، مردم دیگه شیر شده بودن تکبیر میگفتن، اونا خیلی ترسیدن. و جالبه که کاری که امیرالمومنین کرد، زره معمولا قرص پوش زره ها رو میکندن. سلامت بپرسیم معمولا تو جنگ ها عرف بود که زره طرفی که میکشتن رو میکندن، اینا با عنوان غنیمت همونجا شمشیرش اینا رو برمیداشتن. و داریم که امیرالمومنین زره رو نکن، چون وقتی میخواست بکشه عمرو بن عبدود دو عمرو گفتش که منو کشتی، زره منو نکن. عمرو گفت باشه نمیکنم، گفت ولی میکشمت. سرشو جدا کرد، زرهشو. بعدها همین حرکت امیرالمومنین باعث شد خیلی مسلمان بشن. خواهر خصوصا عمرو بعدها وقتی این برای اهانت این کارو میکردن دیگه، زره رو میکردن، لباسش هم میکردن، کاری که تو عاشورا کردن، بی احترامیایی کردن. امیرالمومنین قبلا با ادب جنگ کرده، یعنی با اخلاق جنگ کرده، اونجا مثلا در می آوردن لباس در می آوردن از این کارا. بعد امیرالمومنین کاره. بعدها خواهر عمرو بن عبدود وقتی فهمید که امیرالمومنین کارو کرده، گفت من خدا رو، حالا خدا رو خودشون نمیگفت، شکر میکنم که به دست یک کریم کشته شد، خب برادرم به دست یک کریم کشته شد. مثلا کسی نبود که، یه مثلا حالا جنگم بود حداقل اینجا با کرامت کش، با اینکه آدم بدی بود. اینم امیرالمومنین بعد از جنگ شمشیر داد به امام حسن، گفت ببر بده مادرت اینو بشوره، این خیلی نجس شده این خونش خیلی نجس بود. بعد دیگه بردن از زرم وسط جنگ بردن زود شد، گفت اینو نشوره، با اینو من دیگه جنگ نکنم. جنگ شمشیر ذوالفقار رو داد، بعد حضرت فاطمه اون رو شستش تو جنگ، بعد دوباره برگردوندن برای امیرالمومنین. اینم تو روایاتمون بهش اشاره شده. این قسمت که تموم شد، رسول الله به سرعت، اونا دیگه فرار کردن، اونا همه‌شون فرار کردن، بعد غنیمت زیادی هم اینجا جا گذاشت، اینا دیگه در همه‌شون پخش و بلا شدن. کشته زیاد نداد دشمن تو این جنگ، دقیقا ببینید کشتش زیاد نمود، بیشتر این تجمعشون از هم باشه، این ائتلافشون، این احزاب بودنشون دیگه چی شد و تفرقه، همه‌شون در رفتن. رسول الله برگشت مدینه، نماز ظهرشو خوند، وحی نازل شد، جبرئیل اومد گفت نماز عصرتو نخون، برید بنی قریظه. آقا من از اینا که میگم میخوام درس بگیرم، وحی نازل شد که آقا نماز عصرتو نخون، نماز ظهر خونده بود، شما الان میگه آقا دو دقیقه واسه نماز عصرمون هم بخونیم دیگه، بعد میریم دیگه دیر نمیشه. پیامبر وحی شد که نماز عصرتو نخون، عصر رو در قریظه بخونید، برید در بنی قریظه بخونید. پیامبر به امیرالمومنین گفتش که همه رو جمع کن بریم سمت بنی قریظه. فکر کنم مثلا اطراف شب یه ساعته رفتن تا اونجا، همونجا هم نماز عصرشون رو همونجا خوندن. بعد توی بنی قریظه اتفاقی افتاد، اینا نگاه کنید چون خیانت کرده بودن دیگه، نگاه کنید روایتش اینه، ان الله یأمرک ان لا تصلی العصر الا به بنی قریظه، گفت اصلا شما نماز عصر رو نکنید. وحی نازل شد سر این قضیه، یعنی حد برای مبارزه با خائن نمازت هم باید بندازی تأخیر. مبارزه با خائن اینقدر مهمه که حالا من با این بحث کار دارم، این حرکت خیلی مهم بود. که بعد پیامبر رایه رو داد، پرچم رو داد دست امیرالمومنین. امیرالمومنین هم دو تا پرچم گرفت، ماشاءالله دستاش هم قوی بوده، دو تا پرچم بود، یه پرچم خیلی بزرگ داشت. بعضیاتون دو تا پرچم میرید توی تجمعات، امیرالمومنین هم دو تا بود، یه پرچم خیلی بزرگ داشت، اون پرچم رو مشکی کرده بود امیرالمومنین، یه دونه مشکل، یه دونه پرچم کوچولوی سفید، یعنی دو تاشو با خودش داشت می آوردش. بعد اونجا وحی هم شد که حتما علم دست امیرالمومنین باید بشه، گفتش که الرایه العظمى بین یدی، گفت بدید دست امیرالمومنین باشه، این رایه‌ای که بزرگتر هستش. خب رسول الله رفتش بنی قریظه، محاصره کرد اینا رو، اونا هم فهمیده بودن چه غلطی کردن دیگه، چون با پیامبر هم پیمان بودن. پیامبر اینا رو چند روز محاصره کرد، همه‌شون چیز شدن. عبدالله ابن ابی و یه سری از این منافقا اومدن چیز کردن، باز دوباره همون کاری که با بنی نذیر کردن، حالا اب نداره، ببخشیدشون، بچه‌ای کردن، نادانی کردن، نفهمیدن، اختشاشات 18 ایده اشکال نداره، حالا 50 نفر رو کشتن چیه مگه، شروع کردن از این حرفا زدن، همین حرفایی که خائنای داخلیمون داشتن میگفتن، حالا بچه‌ست دیگه، حالا 18 سالشه، حالا 20 سالشه، حالا شروع کردن از این حرفا. پیامبر قبول نکرد، گفت نه، همه اینایی که برعکس حکم بنی قینقا و بنی نذیر رو داد، گفت تمام کسانی که در جنگ شرکت داشتن باید کشته بشن ولو یک قدم در جنگ برداشته بشن. آقا این حکم قضات محترم، این حکمه، ما الان پیش یکی از دوستامون بودیم، اون اومدش امامزاده حسین بودیم، یه ذره تاخیر کردیم ما اومدیم، رفتیم با یکی از دوستامون، رفتیم پشت بام امامزاده حسین. این دوستمون گفتش که 18 دی شهید یگانه، گفت یکی از شهدای 18 دی ما یگانه بود. گفت این از دوستای خود ما هم بودش، بعدا دیدیم از دوستان بود اصلا. این میگفتش که این شهید یگانه اومدیم همینجا بالای امامزاده حسین اینجا، میگفت چند تا عکس عکساش من نشون داد 18 دی دقیقاً پنجشنبه، میگفت ساعت 4 5 میگفت ما اینجا دیگه، میگفت چون اختشاش شده بود، میگفت اومدیم اونجا با هم عکس زدیم. بعد میگفت خودش هم تقاضای شهادت کرد، همونجا دعا کرد برای شهادت و فلان. بعد میگه اومدیم اونجا، رفتیم این گردان فاتحین. بعد میگفت رفته بودن اون قضیه پمپ بنزین قزوین پیش اومد، قیمه قیمه کرده بودن اینا رو. چرا هنوز کسی کشته نشده؟ چرا کسی هنوز اعدام نشده تو این شهر؟ قاتل اون بچه ها کی بود؟ قاتل بچه ها اجدهیده کیه؟ دستمون به نتانیاهو نمیرسه؟ به یه عراض لوباش هم مگه نمیرسه؟ اون بچه رو قیمه قیمهش کردن، اون افشین حقشناس فلا همه هفت نفر اونجا قیمه قیمه کردن. یعنی قاتل اینا کیه؟ پیدا شده یا نشده؟ مگه محاکمه لازم داره؟ تو جنگ بنی قریظه پیامبر اصلا اجازه نداد اینا بیا محاکمه بشن. پیامبر گفت همه تون باید کشته بشید. تو روایت داریم 600 نفر اونجا کشتش رسول الله. گفت تو اومدی تو جنگ معنیش چیه؟ اومدی بچه مردم اونجا چیز کردی؟ اگر امیرالمومنین اون ضربه رو نمیزد اینا چیکار امام میکرد؟ امام میدادن؟ تمام مردم مدینه رو میکشتن، تمام اصحاب همه رو میکشتن از دم تیر. الان تو 18 دی اون اتفاق افتاده، الان توی اردیبهشت داره تموم میشه. اون قتلا چی شد؟ اون قتلای قزوین چی شده؟ کسی پاسخگو هست یا نیست؟ آیا محاکمه شدن اینا یا نه؟ پیدا نشدن آیا؟ مستندش هم که ساختیم یعنی پیدا شدن بعضیاشون. محاکمه لازم داره اینا. این بنی قریظه، آقا این بنی قریظه رو اینجوری کرد رسول الله، همه شونو کشت. آیه قرآن میگه تقتلون فریقا و تأثرون فریقا، یه بکشید یه گروهشون و یه گروهشون هم اونایی که تو جنگ داخل نبودن و تبعیدشون کرد، اسیر کرد. اونایی که تو داخل بودن باید حکم واضحه، حکم روشنه. اینا جنگ بوده، اون بحثا کودتاست. اونجا قصور بکنیم تو اسفند دوباره خوردیم، الان اینا رو نکشیم دوباره تو این شهر اختشاش میشه. بعضیا فکر میکنن اگر اینا رو مؤاخذه بکنی شهر شلوغ میشه. نه، مؤاخذه نکنی شلوغ میشه. یه چیز روشنیه این کار، این دو تا چهار تاش واضحه. شما اختشاش گرای دی و مؤاخذه نکنی اسفند پیش اومد، اسفند و مؤاخذه نکنی خرداد پیش میاد. دقت میکنه اینا به هم رب. پیامبر نماز عصرشو نخون، گفت من باید اینا رو بنشونم سر جاشون، چون اگر اینجا ما شکست میخوردیم اینا زن و بچه ما رو همه رو میکشتن. اگر اونا میگرفتن شهر رو همه رو میکشتن، واقعا همونا اگه شهر رو میگرفتن همه شهر رو میکشتن. چرا باید با اینا مؤاخذه باید به تعویق انداخت؟ آقا یه بحثیو الان من تو قرآن میخوام بگم، روایتشو دیگه میگذرم. حالا میخوام وارد بحث یه واژه‌ای رو بهتون یاد بدم. این واژه تا حالا تو این کشور انگار چرینده نشده، انگار کسی این واژه‌های قرآنی نمیخونه، انگار کسی تو این کشور قرآن نمیخونه، انگار ما با نمیدونم با چه دینی مواجه. قرآن رو بخونیم، قرآن داره واضح صحبت میکنه. سوره احزاب بخونیم، سوره فتح بخونیم، روش مبارزه با این دشمن رو باید بدونیم چیه. آقا تو سوره احزاب ببینید خدا چه واژه‌ای رو داره به کار میبره. تو سوره احزاب یه واژه‌ای داریم به اسم معوقین. معوقین میدونید یعنی چی؟ معوقین یعنی کسانی که در جنگ کارایی دارن انجام میدن. نگاه کنید آیش هم خدمتتون بگه ماجرای عجیب معوقین، آیه 18 سوره احزاب. خداوند فرماد که قد یعلم الله المعوقین منکم، میگه من میدونم معوقین کیان. معوق میدونی یعنی چی؟ یه موقع شما منافق داری اون جاسوسه، برو اون یه بحثیه. یه موقعی شما الذین فی قلوبهم مرض داری، اینا رو قبلا گفتیم بهتون، اینا بعضی از این سلبریتیان. یه موقعی مرجفون دارید، اینا بعضی از این تریبونداران. مرجفون که اصلا شایعه پخش میکنن، با همه اینا باید برخورد بشه، اصلا با همه شو باید برخورد بشه. حالا معوقین یه دسته دیگر، اینو من معرفی میکنم تو کشور انشالله این شنیده بشه. معوقین همه تون برید این آیاتشو بخونید. معوق یعنی چی؟ شما میگه تعویق، به تعویق افتاد. آقا کسانی که کارشون اینه که به تعویق بندازن، برای چی کارو به تعویق میندازی؟ رسول الله نماز ظهر رو خونده، نماز عصر رو خدا نذاشتش این بخونه، که برو اونو بکش. به تعویق ننداز کارو. میگه خدا میگه من میدونم این معوقین کیان. معوقین دو تا کار میکنن. حالا من نظر یه ذره دقیق تر ماجراشو خدمتتون عرض کنم. معوقین یکی از کاراشون اینه، به تأخیر میندازن، ولی فقط تأخیر نیست، دوم تصریف میکنن، قضیه رو عوض میکنن. من کلا نمیخواستم اینجوری صحبت کنم این مدت اخیرا، ولی واقعا بعضی از مصاحبه ها رو آدم میبینه، اینا میبینه آقا بازی رو داری عوض میکنی، جای ظالم و مظلوم داری بازی رو چرا دارید عوض میکنید. نگاه کنید، ما معوق دوتا کار میکنه، میگه فعلا ولش کن. آقا مرد حسابی فعلا ولش کن چیه؟ جنگ همین پازلیه، اونو ول کنی اون بعدش میاد، مثل شطرنج جنگ. تو اصلا نباید موفق بشی. مسئولی که میگه قانون مثلا حجاب اجرا نکنیم، این موفق داره میشه. برای چی نکنیم؟ به کی بکنیم؟ الان نکنیم، دیروز نکنیم، فردا کی وقتش میشه بکنیم این کارا رو؟ بعد به یه جایی میرسه نمیتونی اون کار رو بکنی، وقتی نتونی بکنی بعد بحران ایجاد میکنه اون قضیه. موفق تأخیر میندازه تو کار، هیچ کاری نمیکنه. منافقم نیست، لزوما جاسوس نیست، خائنم نیست، از ترسشه. موفقین ترسوان. آیه قرآن ها، برید بخونید قرآن، یه ذره قرآن بخونیم خوبه دیگه. موفقین تو ترسوهان، کسانی که تحلیلای غلط دارن میترسن، ترسوان. ادامهش اینا وقتی احزابو دیدن چشاشون چهار تا شده بود، تدور و اعینهم، چشماشون تو سرشون میچرخ. اینا موفق میشن تو جامعه. هی حالا ولش کن، حالا اونو بدیم بره، حالا اونو ولش کن. اونجا لزوما خائن نیست، نفوذی نیست، جاسوس نیست، ترسوه. فقط این تو روایت میگن با ترسو مشورت نکن. بدترین اتفاق اینه که ترسو فرمانده بشه. همیشه تو جنگا بدترین اتفاق اینه که ترسو فرمانده بشه. بعد وقتی هم خیلی وقتا بعضی اتفاقات حساس این جامعه پیش اومده، ترسو فرمانده شدن این موقعی. مثلا آدم میمونه، ترسو نباید فرمانده باشه، آدم شجاع باید فرمانده باشه. نه باید شهید زین الدین باید فرمانده باشه، شهید باکری باید، چمران باید فرمانده باشه. چمران میگه 50 نفر رو من کردستانو میگیرم. فرمانده اونجوری باید باشه. امیرالمومنین میگه منو بگو کل احزاب شما برید کنار، تکیم همه اینا رو شکست میدم. اون آدم معوق ترسوه. ترسو نباید تصمیم گیری باشه. قاضی نباید ترسو باشه، مسئول نباید ترسو باشه، مذاکره کننده نباید ترسو باشه، باید داد بزنه. امیرالمومنین تو جنگ صفین، حالا به اونا نرسیدیم، چهار تا داد میزنه سر محمد بن ابی بکر، پسرش بوده، میگه این ته وایسه، برو جلو وایسا، علمو بگیر بالا، داد بزن، عربده بکش، پلک نزن، چشاتو چیز کن، محکم نگاه کن، اخ کن. میگه چیه بزنن؟ مسئول مگه بدون اخ صحبت میکنه؟ الان مسئول با خارجی مصاحبه میکنه، باید با اخ مصاحبه کنه. معوق به تاخیر میندازه. دومین کارش میدونی چیه؟ معوق بازی رو عوض میکنه. آقا بازی ما الان مگه هسته‌ایه؟ بازی ما اصلا مگه تنگه هرمزه؟ آقا مراقب باشی بازی عوض نشه. زمین بازی رو بعضیا دارن عوض میکنن. زمین بازی خونخواهی امامه، مسئله خونخواهی امامه، اونو نباید عوض کنیم. الان تنگه هرمز هم به ما بدن. من به دوستان عزیزمون دارم پیشنهاد میدم، ممکنه صدای من رو بعضی هاشون بعدها بشنون. تنگه هرمز که انتقام خون نیستش. بعضی از آقایون دولتی نباید اینو معادل اون بگیرن. تنگه هرمز حقمونه، اون یه مسئله دیگه است. ولی یه فقید 10 تا شرط گذاشته، 10 تاش 10 تاست. 10 تا رو نکن یه دونه دوتا، 10 تا یکی نباید بشه که. 10 تا مسئله است. مثل اینکه دوز به خونه شما زده، ماشینت هم دزدیده، فلان چیزیت هم انجام داده، یه نفرم کشته، بعد شما میگه خب بیایم همین 2 سال بندازیم زندگی، یکی شما حاکم میکنی. آقا اینا چند تا پرونده است؟ پرونده رو یکی چرا میکنی؟ معوقینن اینا، مسئله رو دارن بازی رو دارن عوض میکنن. بازی نباید. تنگی هرمز یه مسئله است، حق ماست. تنگی هرمز مالکیت ماست و مالکیت باید پولشو به ما بدن، درست؟ از زیر تنگه هرمز کابلای اینترنت رد میشه، وزارت ارتباطات، تو به چه حقی تا حالا پول مردمو نگرفتی؟ کابلاس داره از خونه ما رد میشه، خب تو با پولشو میگرفتی تا الان؟ بی خود کردی نگرفتی، حالا بگیر دیگه، الان میگیری حق تو میخوای بگیری. اون کابلای اینترنت هم باید پولشو بگیریم، کشتی ها که سر جای خودش. الان یه هواپیما از حریم یه کشور رد شه باید پولشو بده، اون حواس تازه. این که آبه، که آبه که رد شه، خب معلومه که آلودگی داری فلان داری، ماهیات مرده میمیرن، آلودگیش که واضحه که چیه، که معلومه که برای عبور کشتی باید پول بگیری. همونجا که برای هواپیما الان یه ماشین بیاد، تو عوارضی نداری تو این شهر، ماشین میخواد یه زرت میشه این جاده رو میری هر چند کیلومتر تازه یه عوارضی میذارن. ما تازه تو تنگه هرمز بعد چند تا عوارضی بذاریم، چرا یه دونه بذارید؟ خب برای جزیره لارکو یه دونه بذارید، برای جزیره خارک هم یه دونه بذارید، من به نظر ما چند تا عوارضی بذارید، چرا یه دونه میذارید اصلا؟ خب اون جزیره رو کثیف میکنه، کی باید تمیزش کنه؟ اصلا همینه دیگه، شهرداری عملا میکنه، میگه تو یه طبقه بسازی با دو طبقه بسازی یکی نمیگیره که. خب اون داره از 10 تا جزیره ما رد میشه، بعد 10 تا باید شما عوارضی بگیری، کابلش هم رد میشه، از کابلش هم بگیر. بابا این دست اونا بود از همه اینا ازت میگرفتن، از این دست اینا بود از همه اینا ازت میگرفتن، کما اینکه تو بعضی جای دیگه دارن میگیرن. این تازه میشه اسمش پرونده تنگه هرمز، این ربطی به انتقام خونه امام شهید نداره که، اون یه چی دیگه است. انتقام خونه امام شهید یه چی دیگه است، اون کشتن ترامپه، اون کشتن نتانیاهوه، همین قتل بنی نظیر بابت همون بود، اینا رو باید بکشیش. اون کشت آخه. دیروز ما توفیقی شد خدمت چند تا از پدرهای بچه های مرسه میناب رسیدیم، خب میومد حال احوال اینا رو میدیدید، یه وقت نداشتم ولی من دوست داشتم جلسه ای دعوت کنم اینا رو. خب بابا طرف دخترشو کشتن، پسرشو کشتن، تیکه تیکه شدن اینا، خونه بچه ها چی میشه؟ الان شما میدی دیدش، من یکی از اینا رو دیدم به نظر اومد بالای 60 سالشه، بعد یکی از دوستان من گفت این کلن 43 سالشه، تو این دو ماه اینجوری شده، تو این دو ماه تمام سر صورت این سفید شده. خب یه عزیزی اومده اونجا، پسرش تو مرسی دختر پسرانش بوده، دخترش تو مرسی دخترانش بوده، خانومم رفته اینا رو بیاره، همه جون شهید شدن. خب الان انتقام خونه اینا چی میشه؟ انتقام خونه اینا که تنگه هرمز نیستش که، تنگه هرمز یه پرونده دیگه است، باید هم باشه. انتقام خونه اینا گرفتن کشور اماراته، گرفتن کشور بحرینه، من همینجا دارم میگم. حالا یه موقعی شما الان انتقامشو نمیتونی بگیری، اب نداره، ولی بدون انتقامشونه، بگو من 5 سال بعد میگیرم، 10 سال بعد میگیرم، بدون این حق این قضیه. ما باید، چون از امارات شلیک شد، چون چند تا مشکا از شهر از کشور امارات شلیک شده بود، پس ما بابا پیامبر وقتی از بنی قریظه از بنی نظیر هفته قبل بهتون گفتم یه تیر فقط یه نفر شلیک کرد، پیامبر کل اونجا رو گرفت، گفت کلا جمع کنید برید اینجا، کلن گفتم باید اینجا برید، تیر شلیک شده اونجا، بچه های ما رو کشتن. پرونده ها رو نباید قاطی کرد با هم، اینا هم اسمش با ناراحتی صحبت کردن، نه اینا اسمش اینه که بی غیرت نباشیم، اینا اسمش اینه که قضیه رو کج و کله جلوه ندیم، معوق نباشیم، اینا اسمش اینه که مؤمن باشیم، مؤمن همشو مسئولین ما هم هستن خدا رو شکر، به خاطر این 10 تا شرط گذاشتن. یه شرط گذاشته غرامت، غرامت با انتقام فرق داره، او غرامت سر جای خودشه، یه نفری که نفر رو میکشه دیه رو باید بده، او دیه سر جای خودشه، و او یه چی باید قصاص یه بحث دیگه است. ما باید همش رو بگیریم. حالا یه موقعی الان امکاناتش رو نداری بگیری، باشه الان نگیرید، ولی بدون حقته، باید میگه الان زورمون نرسید بگیریم، ولی باید بدونیم که حقمونه که. آقا جنگ قرآن رو برای درس گذاشتن، یه قرآن نخوندن که ما بخونیم ثواب ببریم که؟ قرآن برای ثواب، قرآن برای همین چیزاست، از اینا باید درس کار بگیریم، چجوری باید کار کنیم. این ماجرای مهم جنگ احزاب بود، حالا خیلی بحث اینجا مون، من حالا دیگه واردش نشدم، خیلی آیات عجیب اینجا وجود داره، مصادیق زیادی هم امروز ما داریم میبینیم، امروز داریم میبینیم یه مقدار داره اون ما الان جنگ احزاب بر علیهمون اتفاق افتاده، جنگ احزابی که الان اتفاق افتاده شاید از اون موقع هم سنگین تر باشه. کشورهای کافرین، منافقین، مشرکین، یهودی ها همه دور هم جمع شدن میخوان ما رو بزنن، اربده هم دارن میکشن، ان شاءالله خدا سرفراز میکنه کشور ما رو از این صحنه خوب میاد بیرون، ولی باید حواستون باشه پرونده ها رو قاطی نذارید، نفوذی ها بیان پرونده ها رو قاطی کنن. ما الان تنگه هرمز هم بگیریم، حتی امارات هم بگیریم، خون هنوز انتقام رو نگرفتیم، یه چی دیگه هست انتقام. حتی اگر ما میگم الان تنگه هرمز رو بگیریم کلشو، 10 تا عوارضی هم بزنیم، امارات هم بگیریم، بحرین هم بگیریم، کویت هم بگیریم، هنوز این انتقام اتفاق نه، اون سر جای خودشه، اون یه چی دیگه است، اون باید اتفاق بیفته، اون با قتل اتفاق میفته. اون با نگاهید در آیه قرآن و ولکم فی القصاص حیاتون، شما اگه قصاص بگیرید زنده میمونید. نباید مدارا کرد با کسی که قاتله، با کسی که عامل قتله نباید مدارا کرد، هیچ دیده یا نباید مدارا کرد. هر اومده کشته، رسما آدم کشته، حالا مدارا نمیخواد که، محاکمه هم نمیخواد، واضحه قضیه به چه صورتیه، احکام روشنه. این نکته رو به صورت کلی داشته باشیم تو جنگ احزاب. حالا من یه جلسه دیگه هم صحبت میکنم باز در مورد جنگ احزاب، چون مهم بود تمام نشدش، میخواستیم امروز تمام کنیم چون هنوز به قرآنش نرسیدیم. قرآن به آقا من حالا یه داخل پرانتز بگم دیگه تمام کنم. مهمترین آیات حجاب میدید تو کدوم سوره است؟ تو سوره احزاب. باورتون میشه؟ بعضی هم میگن آقا وسط جنگ به چی میخوای گیر بدی؟ آقا پیامبر بیشتر میفهمه یا ما؟ جنگ احزاب تموم میشه، آیاتش تموم میشه، برو ببین خدا چی میگه تو قرآن، برو به زنات بگو اونجوری، برو بلا اینجوری، برام شروع میکنه اینجوری 50 تا آیه برمی داره در مورد فقط این بحث میاره. جنگ یه بخشش همینه، جنگ فرنگی. حالا به معنی نیست که الان بریم چیکار بکنیم، نه، ولی بدونیم حداقل جنگ اینجوریه. معوقین نیان اینجا بگن حالا اینو ولش کن، حالا اونو ولش کن، آقا اینم بخشی از خود همون جنگی است، همون جنگ میکرد که به این برسه، اون جنگ کرد که همین اینجوری کنه. شاید شما اهداف رو نباید کج و کل جلوه داد، اصلا یکی از اهداف جنگ بی‌حجابیه. من میگم یکی از اهداف جنگ بی‌حجابیه، شما چجوری میخوای بگی نیست؟ من اصلا میخوام بگم یکیش از اثباتم میگم، من تو قرآن اثبات میگم یکی از اهداف جنگ همینه. حالا این به من نیست که میگم الان پاشیم با بی‌حجابا مبارزه کنیم، نه، میگم اون قانون باید داشته باشیم. معوقین نه اینجا تحلیل غلط ارائه بدن، بگن نه این چه ربطی به اون الان فلان چیه؟ خدا جنگ احزاب تموم نشده داره میگه به مردم، میگه که اینجوری باشید، زنا اینجوری باشید، مردا اینجوری باشید، یه درست حرف بزنید، درست بپوشید، درست فلان. جنگ تموم نشده، خدا داره اینجوری نمرو نهی میکنه. خب پس معلومه این بخش از جنگ بوده، خودش بخش از جنگ بوده، از بخش از پازل جنگ هستن که درستش هم همینجوری هستش. حالا من این بحثا رو امدا جلسه بعد میگم تحلیل جنگ احزاب چیه. نگاه کنید ما از اینجا موفق نشیم به فتح خیبر نمیرسیم، اینا نگاه، ولی اگر از اینجا سرفراز بیای بیرون، فتح خیبر، فتح مکه، فتح طائف، اینا همه در پیشه. فتوحات بعد از اینه که داخل رو بتونی چیکار کنی، یه سر و سامان بدیم. ان شاء الله خداوند همه ما رو اهل فهم دین، فهم خوب قرآن، فهم خوب روایات، فهم خوب تاریخ. بعضیا اینا رو میخونن ازش یه چیز دیگه برداشت میکنن، ولی ما میخونیم اینجا چیزا رو داریم برداشت میکنیم، به نظرمون هم درست داره میاد. تو قرآن فهممون رو دقیق کنه انشالله. هدیه به پیشگاه امیر المومنین علیه السلام. کسی که ضربه زننده به عمر ابن عبدود بود، کسی که اون ضربش افضل از عبادت تمام ثقلین از اول تا آخره، هدیه به پیشگاه امیر المومنین صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.